بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين سيما مولانا ومقتدانا وهادينا بالحق الكهف الحصين وقياف المضطر المستكين الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر روحي لتراب مقدمه الفدا واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیا و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. شامگاه جمعه، روزی که اختصاصاً به وجود نازنین قطب عالم امکان، امام حی و حاضر بقیت الله الاعظم است، در زیارت روز جمعه که مستحب این زیارت رو عزیزانم، چه سروران بزرگترم چه عزیزان جوانترم عامل باشند، الان که الحمدلله با امکانات تکنولوژیک دیگه همه تمام احادیث ما روی برنامه توی گوشیمون هست، قرآن و مفاتیح و تمام کتب حدیثی و روایی، از فرصت هامون استفاده بکنیم. یه بنده خدایی رو دیدم چند بار اتفاقی توی مترو این روی گوشیش همین برنامه های نرم افزاری قرآن نصب بود، می دیدم دائم این تو مترو سرش توی این قرآنه داره می خونه. گفتم روزی چقدر می خونی؟ گفت روزی یک جزء. این فاصله ای رو که از دم منزل با تا محل کارم باید با مترو برم و برگردم، روزی یک جزء قرآن می خونم. بهش گفتم خدا خیرت بده، میخوای این ارزشش ارزش افزوده به قول امروزی ها پیدا کنه، ارزش افزوده سنگین پیدا بکنه؟ گفت بله، چیکار کنم؟ گفتم هدیه کن این قرائتت رو برای سلامتی و تعجیل در ظهور پدر زندمون، امام زمانمون. خیلی خوشش اومد، گفت جالب بود، نمیدونستم، توجه نداشتم. ما هم اینجوری سعی کردیم سهیم بشیم تو قرائت اون بنده خدا. بنابراین این امکاناتی رو که داریم استفاده بکنیم. زیارت روز جمعه در میان روزهای ایام هفته پردعاترین و پرتوجهترین روز، روز جمعه است، یوم الجمعه. صبح اول صبح بد نیست، هر موقعی که حالا بیدار شدیم زیارت روز جمعه رو تلاوت بکنیم، سلام بدیم به صاحب روزمون و به صاحب عصرمون و عرضه بداریم یا مولای یا صاحب الزمان، هذا یوم الجمعه و هو یومک، امروز روز توست، هر روز روز توست، اما امروز رو خدا اختصاصا منتسب به شما کرد. هذا یوم الجمعه و هو یومک، یوم توست برای چه کاری؟ روزی است که توقع ظهور و فرج تو در این روز بیشتر می رود، نه اینکه روزهای دیگر نرود، ولی روز جمعه احتمال اینکه روز ظهور بقیت الله الاعظم، منتقم آل الله، رحمت للعالمین باشه بیشتر. حیف نیست ما روز جمعه رو به جای اینکه یک سلامی عرض بکنیم به صاحب و مولامون، صرفاً به وقت تلف کردنی و بتالت و پای تلویزیون و این طرف و اون طرف بگذرونیم. حیف واقعا. بگذاریم یه باقیات و سوالهاتی برای ما بشه. چرا؟ چون سلام مستحبه اما پاسخش واجبه. اگر من و شما گفتیم صبح هر روز السلام علیک یا صاحب الزمان، السلام علیک یا مولای، السلام علیک یا بقیت الله، به هر اسمی به هر صفتی سلام عرض ادب کردیم، آقا من تسلیم شما هستم، من تصدیق کننده شما هستم، من دوست دارم از یاوران و ناصران شما باشم، من در سلم و صلح با شما هستم، من با شما سر جنگ ندارم، انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. این خودش یک نوع تجدید عهده، تجدید پیمانه، تجدید میثاق با امام زمانه. وقت اون پدر، اون ولی دوران شاهد باشد ببیند من و شما از روی اخلاص عرض سلام میکنیم بر اون حضرت، ایشون پاسخ نمیدن. هر چه که باشد پاسخ امام زنده و حاضر برای من و شما جز خیر و برکت نیست. همین علیک سلام خالی به ما بگن. کسی که رسول الله یا جانشین رسول الله پاسخ سلام او را داده، دستور قرآن، فرمایش خداست، اگر کسی تحیتی به شما گفت، شما به احسن وجه منا براش جبران بکنید. احسن وجهش چیه؟ سنت عادیش اینه اگه کسی به شما گفت سلام علیکم، بگی علیکم السلام و رحمت الله. یه چیز بیشتر براش بخوای، او سلام خواسته، شما رحمت خدا رو هم براش طلب کنی. همین دعای ساده رو امام زمان در حق من و شما بکنن وقتی سلام میدیم به محضرشون، بگیم السلام علیک یا مولای، آقای من، مولای من. ایشون بفرماین که علیکم السلام و رحمت الله، رحمت خدا برای تو، رحمت خدا. رحمت خدا یعنی رحمانیت خدا همش، یعنی رحیمیت خدا کلش. جمع ببندیم همه رحمانیت خدا رو با همه رحیمیت خدا، میشه رحمت خدا. حالا بخوایم مصداق عینیش رو ببینیم، رحمت خدا یعنی چی؟ رحمت خدا یعنی وجود نازنین بقیت الله الاعظم. اگر فرمودن علیکم السلام و رحمت الله، یعنی سلام خدا بر تو. چرا؟ چون او لسان اللهه. اگر گفت برکات خدا بر شما، یعنی بقیت الله الاعظم برای تو. هر کجا تو با منی من خوشترم. این یک راه مراجعه به امامه، این راه اتصال به امامه، این راه اتصال به بقیت الله الاعظمه. گاهی جوانتر از ما سوال میکنن آقا چجوری باید مراجعه کرد، توجه کرد به امام زنده؟ یه راه سادش همینه. چطور با عزیز دلت سلام و علیک میکنی؟ دلت تنگ شده باشه برای پدرت، برای مادرت، برای فرزندت، توی شهر دیگری باشن، وقتی بهش میگی سلام، همون سلامی رو میکنی که تو خیابونم رد میشی یه کسی میگه سلام، اونطور جواب میدیم؟ نه، با همه وجود، با همه توجه میگیم سلام. روزهای جمعه و هر روز هفته رو، صبح خودمون رو با سلام بر امام زندمون آغاز کنیم. هازا یوم الجمعه و هو یوم کل متوقع فیه ظهورک و الفرج فیه للمؤمنین علی یدیک و قتل الکافرین بسیفک و انا یا مولای فیه ضعیفک و جارک. من امروز آقا سر سفره شما هستم، من امروز زیر سایه شما هستم. حواستون به ما باشه. این یک مناسبت، تقارنش در ماه رجب یک مناسبت، اما شب شهادت بانویی که اون بانو را عقیله بنی هاشم نام نهادند، این یک مناسبت دیگر. چه حالی دارد بقیت الله الاعظم مثل امشبی؟ در طول 14 قرن گذشته، از زمان غیبت 12 قرن گذشته، هر کس، اون افراد خصیصی که توجه داشتند و ارتباط داشتند با ناحیه مقدسه، دکاندارهایی رو که دکان و دستگاه درست میکنن کاری ندارم، اون علماء عاملی که ارتباط داشتند با صاحب و مولای من و شما، نشده است تو ارتباط با ایشون صحبتی از واقعه عاشورا و حادثه دهشتناک کربلا به میان آمده شده باشد میانشان، و امام زمان علیه السلام کجا بغضشون ترکیده؟ هرگاه که یاد مجلس شام افتادند، هرگاه که یاد مجلس ابن زیاد ملعون افتادند، اون لحظات براشون دردناکترین لحظه بوده. چرا؟ عمتی از زینب به خاطر عم خانومشون. پس بقیت الله الاعظم میداند امشب شب مصیبت است. یعنی چه؟ ایشان میدانند عقیله بنی هاشم یعنی چه شخصیتی. ما نمیتوانیم پیرامون او صحبت بکنیم، ما عرض تسلیت داشته باشیم به ساحت مقدس اون پدر. این شهادت عم خانومشون رو به چی؟ ما چی داریم که تسلای دل امام زمان بشه؟ خدا رو به حق زینب کبرا قسم بدیم، دعا کنیم فرج اون منتقم رو برساند. تقاضا می کنم با توجه طلب کنیم. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعل اللهم من أنصاره وأعوانه و شیعته و محبیه برحمتک یا ارحم الراحمین. دو شب گذشته به مناسبت تقارن با میلاد مولود کعبه به یکی دو تا کلمه بیشتر نرسیدیم از یکی از زیارتهای امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. دیشب فقره ای از زیارت رو با هم بررسی کردیم که سلام می کنیم به تعلیم باقر العلوم. وقتی در مقابل قبر جدم علی ابن ابی طالب ایستادی بگو السلام علی اسم الله الرضی، سلام بر تو ای اسم اعظمی که خدا به تو کارهایی رو در طول خلقت انجام داده. یکی دو تا نمونه گفتیم، عرضه داشتیم که عیسی ابن مریم وقتی دست روی جسدی که روح از بدنش رفته سرد شده میگذاشت، خدا رو به اسم اعظم صدا میکرد، روح به بدن باز میگشت، فرد زنده میشد. نوح نبی الله در طوفان وقتی دچار اضطرار و اضطراب شد، خدا را به اسم اعظم صدا کرد، کشتی آرام گرفت. آدم ابوالبشر وقتی که خطا کرد، اغواش کرد شیطان، خواست توبه کنه، خدا را به اسم اعظمش صدا کرد، خدا او را آمرزید. جناب صالح وقتی کارد به استخوانش رسید از طرف قومش، خدا را به اسم اعظمش صدا کرد، خدا فرج و گشایش برای اون جا. حضرت یونس وقتی در شکم نهنگ قرار گرفت، به قعر اقیانوس ها رفت، خدا را به اسم اعظمش صدا کرد، خدا او را نجات داد. و قص علی هذا، اون اسم اعظم خدا که بزرگان خلقت وقتی دچار گرفتاری می شدند واجد اون اسم بودند، درونشون بود اون اسم، خدا را به اون اسم می خواندند و صدا می کردند و خدا فرج و گشایش برای اونها تقدیر می کرد. امام باقر فرمود نام علی ابن ابی طالب اون حقیقت علی رو. تفاوت من و شما با اونها چیه؟ ما عین و لام و یا رو صدا می کنیم. اونها معرفت داشتند به مقام نورانی امیر مؤمنان. پس علی ابن ابی طالب یکی از صفاتش بود اسم الله الرضی، اسم الله الاعظم، اسم اعظم خدا. دیگر از صفات امیر مؤمنان چه بود؟ امیر مؤمنان وجه الله الباقی بود. وجه الله الباقی، کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام. وجه الله الباقی کیست؟ امیر مؤمنان بود، نخستین وجه الله. امروز کیست؟ امروز امام زنده من و شماست که تو دعای ندبه اشاره کردیم، صدا می کنند منتظران امام زمان، اینه وجه الله الذی یتوجه الیه الاولیاء. امیر مؤمنان نخستین وجه الله، اون کسی است که باقی است. باقی است تا کی؟ باقی است باز از کلام خود امیر مؤمنان گفتیم، از دعای کمیل وام گرفتیم و به وجه کل باقی بعد فناء کل شیء. این حقیقت علی ابن ابی طالب. دیگر از صفات امیر مؤمنان عرض داشتیم او یعصوب الدین، نه اینکه علی هر طرف برود یعنی دین علی دنبال دین رفته، خیر، هر کس دنبال علی حرکت بکند دنبال دین رفته. شق القمر کلام رسول الله، فقه و فهم کلام پیغمبر در شناخت امیر مؤمنان اینجاست. علیون مع الحق، علی مع الحق، چسبیده به حق. تا اینجا امتیاز ویژه است. خب ایشون آدم خیلی بزرگ است، بسیار خوب. اما کجا تعجب آدم کم میشه؟ اونجایی که میبینیم از زبان مقدس پیغمبر اکرم در مورد عمار یاسر هم داریم، عمار مع الحق. پس یه آدم هایی هستن تو حق پذیری، تو مداومت به حق، تو تمسک به حق، این که سراغ باطل نرن، حق رو چه ریز چه درشت، چه کوچک چه بزرگ، از بچه صغیر تا شیخ کبیر، حق اگه گفت تصدیق میکنن، تسلیم میشن. خب این امتیاز خوبیست، انسانه حق پذیر آدم خوبیه. عمار هست، مقداد هست، اینها هستن. خب یکی هم علی ابن ابی طالب دیگه. خیر، چرا؟ اگر عمار مع الحق، علی هم مع الحق، تا اینجاش وجه امتیاز خاصی نیست. امتیاز اونجاست که والحق مع علی، همه حق مع علی است، نه علی با حقه، حق با علی است، حق با علی است. چه کسی این میزان رو فرض و واجب کرده، قرار داده؟ رسول الله. رسول الله نبی رحمه چه شخصیتی است؟ از خودش حرفی میزنه، خیر، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها علمه شدید القوا. او داره میگه، رسول الله زبان خداست. پیغمبر خاتم وقتی میگه علیون مع الحق، خیلی خوب، والحق مع علی، این شد امتیاز دیگه. عمار و مقداد و اینها تو این شریک نیستن با امیر مؤمنان، تمام شد. خیر، اول داستانه، اول داستانه. بعد پیغمبر این جمله رو وقتی گفت، اصحاب تعجب کردن، فرمود میخواید تعجبتون بیشتر بشه؟ دستان مبارک رو رسول الله آوردن بالا. رسول الله میشه دستش بالا بیاد خالی برگرده پایین؟ دست رو بالا آوردند. اللهم ادر الحق حیث ما دار علی. نه اینکه علی همراه حق باشه، خدا حق، حقیقت رو هر جا علی بود، حقیقت رو تو اونجا قرار بده. یعنی معیار حق علی است، معیار حق علی است، نه علی حق گراست، علی حق مداره. شرط ایمان در من و شما اینه، اگر هرچه علی مرتضی گفت، گفتیم حقه ولو همه عالم گفتن نه ناحقه. شرط ایمان اینه، دنبال علی حرکت کن. ها، به اصحاب چی فرمودن؟ به سلمان چی فرمودند؟ به مقداد چی فرمودند؟ همراه علی باش. چگونه؟ اونچنان که ذره ای از او جدا نشوید. خود امیر مؤمنان چگونه همراهی پیغمبر میکرد؟ سایه دیدین که هر جا نور باشه سایه هم هست. روز آفتاب حرکت کنیم تو کوچه و خیابون سایه‌مون، یا اگه صبح باشه سمت غربه، اگه عصر باشه سایه‌مون سمت شرقه، حرکت میکنه با ما. امیر مؤمنان فرمود من سایه رسول الله بودم. اینطور متمسک و چسبیده به پیغمبر بود امیر مؤمنان. سایه رسول الله بودم، نه یک روز، نه دو روز، نه سه روز، نه چهار روز. نرسیدم چند تا روایت عالی و ناب از منابع اهل سنت عمدن اختیار کرده بودم دیشب و پریشب، نرسیدم براتون بخونم که پیغمبر اکرم میگن وقتی که امیر مؤمنان متولد شدن در آغوش رسول الله قرار گرفت، پیغمبر بعد از لحظاتی امیر مؤمنان رو قنداقه رو برگردوندن تو آغوش مادر فاطمه بنت اسد. چرا؟ بچه باید شیر بخوره دیگه، درسته؟ بچه باید شیر بخوره ارتزاق کنه. هرچه فاطمه بنت اسد سعی کرد امیر مؤمنان شیر ننوشید. منتها فاطمه بنت اسده رسول الله رو به معرفت رسول الله میشناسه. دو مرتبه قنداقه رو آورد، اومد عرض داشت آقا این شیر نمیخوره، این با شما باید باشه. پیغمبر قنداقه امیر المؤمنین رو گرفتن، انگشت اشاره رو تو دهان امیر مؤمنان گذاشتن، امیر مؤمنان شروع کرد مکیدن. علی ابن ابی طالب تا چند روز از انگشت اشاره رسول الله شیر نوشید. میخوای ببینی انتساب علی به رسول الله چیه؟ نترسید آی حدیث یعنی چی، چه معنا میده؟ حدیثو اصلا از منابع شیعی نخوندم، از مناقب خوارزمی خوندم حدیث رو براتون. یعنی اهل سنت نقل کردند علی وقتی در درون کعبه متولد شد، بعد از سه روز همراه مادر بیرون اومد، چشمانش به چشمان رسول الله افتاد، شروع کرد قرائت قرآن 23 سال قبل از اینکه پیغمبر آیات سوره مؤمنون بر او نازل بشه قرائت کرده. رسول الله او رو بوسیده، برگردونده به فاطمه بنت اسد که شیرش بده. فاطمه اومده میبینه بچه شیر نمیخوره، منتها میشناسد یا رسول الله این بچه من از من شیر نمیخوره. اهل سنت دارن روایتش رو نقل میکنن که رسول الله تا چند روز فاطمه علی رو میبرد، موقع شیرش که میشد میومد پیش رسول الله، رسول الله انگشت اشاره در دهان امیر مؤمنان میگذاشتن، علی ابن ابی طالب شیره جان رسول الله رو خورد. نفسک نفسی، لحمک لحمی، دمک دقت فرمودید؟ یک بعد و دو بعد و سه بعد نیست. این نفسانیتی که پیغمبر اکرم علی رو نفس نفیس خودش معرفی میکنه تو آیه مباهله انفسنا و انفسکم، علی ابن ابی طالب باید بیاد نفس رسول الله. تو ابلاغ براءت، براءت من الله الی الذین عاهدتم من المشرکین، چه کسی باید سوره براءت رو ببره به اهل مکه تبلیغ کنه؟ یا خودت، یا خودت یا رسول الله، یا کسی عین خودت، نه شبیه خودت، مثل خودت، با همون صفات، با همون روح، با همون علم، با همون عقل، با همون جایگاه. بنابراین پیغمبر اکرم سوره براءت نازل شده، مکتوب کردن، دادن دست ابوبکر، اینو ببر به اهل مکه ابلاغ کن بیا. هنوز سوار شتر نشده بود، بیا برگرد، برگرد بیا اینجا. چی شد یا رسول الله؟ بده من. جبرئیل نازل شده، کار خودت یا یکی مثل خودت؟ کی؟ علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین صلوات الله علیه. سوره رو از دست ابوبکر گرفتن رسول الله، دست علی ابن ابی طالب دادند. یا علی تو مأموری. چرا؟ چون نفس نفیس خاتم الانبیا توی یا علی. باب مدینة العلم کیه؟ علی ابن ابی طالب. انا مدینة العلم علیون باب. فمن اراد المدینه فلیعتها من بابها. یک کسی از پنجره این حسینیه وارد بشه سارق محسوب میشه، از در باید اذن بگیره وارد بشه. انا مدینة العلم علیون بابها. انا مدینة الحکمه علیون بابها. دیگه چیست امیر مؤمنان جایگاهش در این خلقت؟ ماجرای سلیمان نبی و پادشاهی و سلطنتش و جایگاهش رو در میان انبیا میدونید. حشمت الله لقب گرفته جناب سلیمان، مظهر حشمت خداست. خدا به حق عظمت حشمتش حشمت الله حقیقی رو ظاهر گرداند، چرا که سلیمان مظهر حشمت بود روی کره زمین. امام زنده من و شما مظهر حشمت خداست در کل عوالم وجود. با ظهور او حشمت الله معنا می شود. حالا جناب حشمت الله داره سلطنت میکنه روی زمین، وارث داوود شده. خبر رسید که ملکه سبا از زیر فرمان جناب حشمت الله شانه خالی کرده، برای خودش ربوبیتی را انداخته، دم و دستگاهی را انداخته، باید قدرت نمایی کنه صاحب قدرت. امیر مؤمنان فرمودند در میان وزرای من حشمت الله کارگزارانی داشت. کارگزاران جناب سلیمان کیانند؟ میدونید نبی است که بر جن و انس حکمرانی میکنه، فرماندهی میکنه. این تخت جمشید و پرسپولیس و اینها عرض کردم خدمتتون، طبق روایات ما این همون کاخ مشهور حضرت سلیمانه که اجنه به امر سلیمان سنگهای تخت جمشید، باستانشناسان و مورخین میدونن حداقل از فاصله 170 کیلومتر اون طرفتر اومده این ستونها و سرستونها. شما 2500 سال پیش با کدوم جرثقیل، با کدوم نقال این سنگ ها منتقل شده اینجا ساخته شده؟ اینها همون سنگ هایی است که اجنه تحت فرمان سلیمان از اقصانقاط دنیا، بعضی از این سنگ ها رو داریم در روایات که از زیر اقیانوس ها در می آوردند برای اینکه تاج و تخت سلیمان رو مظهر حشمت خداست دیگه بسازن. حالا این جناب حشمت الله می فرماید شنیدم ملکه سبا بلقیس از زیر سلطنت ما شانه خالی کرده. اجنه ای که تخت سنگ های 100 تنی از قعر اقیانوس بلند می کنید میارید برای ساختمان کاخ من، چه کسی می تواند تخت بلقیس را زودتر از بقیه نزد من حاضر کنه؟ همینجا محاکمش کنم، نه کسی رو بفرستم به یمن، همینجا مؤاخذش بکنم. قال افریت من الجن انا آتی که قبل از اینکه تو یا حشمت الله از جات بلند شی، دو قدم راه بری، من این قدرت رو دارم، تخت بلقیس رو با خودش بردارم نزد تو حاضر کنم اینجا. این یک قدرت. سلیمان نبی نگاه انداخت فرمود که کس دیگری میتواند سریع تر از این افریت جن تخت بلقیس و خود بلقیس رو نزد من حاضر بکنه؟ یک کسی برخاست، قرآن کریم او رو معرفی کرده. کیست او؟ اون شخصیتی است که نزد او، در قلب او، در روح او چی بود که وقتی بلند شد گفت یا نبی الله من تخت بلقیس رو نزد تو حاضر میکنم، خودش رو ها نه تصورش رو، نزد تو حاضر میکنم قبل از اینکه پلک بزنی. این قدرتشه. قدرت یادتون باشه منشأ قدرت همیشه علمه. علم باید باشد که قدرت بروز پیدا بکند. اگر علی ابن موسی رضا علیهت آلاف و تهیت و سنا، وقتی که مأمون شروع میکنه به لودگی، افرادی رو دعوت کرده که به تمسخر بگیرن علی ابن موسی رضا رو با شعبده بازی، حضرت نگاه میکنن به پرده ای که نقش شیر روی اون دوخته شده، به طرفت العینی اشاره میکنن، نقش شیر روی پرده تبدیل میشه به شیر زنده، میاد این کسانی رو که دارن دکون و دستگاه شلنگ تخته پهن کردن برای اینکه علی ابن موسی رضا رو مورد تمسخر قرار بدند، پاره پاره میکنه، میدرد، میخورد، خون کف سالان رو هم لیس میزند. حضرت رضا فرمودن که برگرد به جای خودت، برمیگردد. دو مرتبه شیر میشه نقش پرده. این قدرت از کجاست؟ این قدرت از علم علی ابن موسی رضاست. حالا اون شخصی که در مقابل حشمت سلیمان برخواسته، عرضه داشته یا نبی الله من حاضر می کنم تخت بلقیس رو نزد تو قبل از اینکه پلک بر هم بزنی، او چه کسی است؟ چقدر علم داره؟ قرآن معرفیش کرده، قال من عنده علم من الكتاب انا آتیک قبل ان یرتد بصرک. من تخت بلقیس رو نزد تو حاضر می کنم قبل از اینکه پلکت رو هم بیاد. تخت، تخت سلطنتی با ملک و ملکه‌ای که روشه، با خدم و حشمش حاضر شدن نزد سلیمان قبل از اینکه سلیمان نبی چشم بر هم بزنه. این چه کسی است که چون این قدرتی داره؟ خدا در قرآن معرفیش کرده، من عنده علم من الکتاب، کسی که من الکتاب علمی در سینه او قرار داده شده بود، چون این قدرتی داره. باید امام صادق معرفی کند میزان علم من عنده علم من الکتاب رو با میزان علم علی ابن ابی طالب، که وقتی که از پیغمبر اکرم شاهد خواستن کی حاضر شهادت بده که تو رسول اللهی، گفت اول خدا، دوم من عنده علم الکتاب، کسی که علم کتاب همش نزد اوست، نه من علم الکتاب. اون من جزئیه است، یعنی قدری از علم کتاب. بعد سوال میکنن یا ابن رسول الله، تفاوت اون کسی که من عنده علم من الکتابه با اون کسی که علم کتاب همش نزد اوست چقدره؟ یعنی علم علی با علم اون فرد چه تفاوتی داره، چه نسبتی داره؟ امام صادق علیه السلام فرمودند علم اون شخص عالمی که تخت بلقیس رو به کمتر از طرفت العین نزد سلیمان نبی حاضر کرد، علم من الکتاب، در مقابل کسی که علم و کتاب نزد اوست، یعنی علی ابن ابی طالب، مانند ترسیم کردند، تقسیم بندی فرمودند، مانند بال پشه ایست که شما در یک اقیانوس بزنی در بیاری. پشه چقدر خودش؟ بالش چقدره؟ بال پشه رو تو اقیانوس بی انتها بزن در بیار، چقدر آب به خودش گرفته؟ علم اون کسی که تخت بلقیس رو به کمتر از طرفت العین آورد در مقابل سلیمان، نسبت به علم علی ابن ابی طالب مثل اون بال پشه ای بود که تو اقیانوس علم علی ابن ابی طالب زده بود، خارج کرده بود، با اون مقداری که علم به خودش گرفته بود، اون قدرت رو به خودش گرفته بود. متوجه شدید تفاوت حجم علم امیر مؤمنان یعصوب الدین امام العارفین با علم دیگران رو؟ همه اون کسانی که من و شما استاد و علامه و دانشمند میدانیم، علمشون چقدره؟ چه میتونن بکنند؟ نه نسبت به علی ابن ابی طالب، بمیرم برا مظلومیت علی، که خودمون رو گاهی اوقات قیاس میکنیم، میگیم ما علی گونه این کار رو کردیم، فلانی مثل علیوار اون کار رو کرد. یعنی چه؟ این علم امیر مؤمنان. دیگه چه صفتی دارد امیر مؤمنان؟ اینها رو همه رو دارم مقدمه میگم ها، یادم نرفته امشب شب شهادت کیه. منتهای مراتب، هیچ راهی ندارید ممتنع معرفت زینب کبرا مگر اینکه ذره ای معرفت علی مرتضی رو اول واجد شویم، قدرتش، علمش، جایگاهش چیست، تا بعد بفهمی زینب یعنی چه، پدر این علی، این علی مادر، لولا فاطمه لما خلقتكم. خب میخوای چی به وجود بیاد؟ چه دختری زاده بشه؟ پدر مولود کعبه، پدر کهف الانام، مادر محبوبت الله. میخوای دختر چی باشه؟ در تولدش عرض کردم یادآوری کنم، اب نداره. میخوای معرفتمون به این بی بی بیشتر بشه؟ معرفتمون که بیشتر شد ارزش عباداتمون بالا میره. سه سلام بعد از نماز، تکبیرات بعد از سلام، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اینها یادگارهای چی بودن؟ یکیش یادگار بازگشت پیروزمندانه جعفر ابن ابی طالب، پدر همسر زینب کبرا. یکیش یادگار خبر پیروزی سپاه مسلمین بر کفار، پیغمبر سلام نماز رو دادن، دارن سر ظهر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، نماز تمامه دیگه، اما سه تکبیر سنت مستحبه، جزء نماز نیست اما سنت رسول الله. این سنت از کجا آمده؟ سلام رو دادن پیغمبر، بشیر دویده فریاد زنان یا رسول الله بشارت باد. جعفر ابن ابی طالب برگشت، انقدر عاشق جعفر بودن پیغمبر، فرموده الله اکبر. تکبیر رسول الله صداش هنوز ننشسته بود، بشیر دیگری خبر رسید، یا رسول الله فلان سپاهی که فرستاده بودید به جنگ با کفار پیروز شدن، دارن بر میگردن. رسول الله فرمودن الله اکبر. نفر سوم وارد شد، یا رسول الله چشمانتون روشن، خدا به دخترت فاطمه یک دختر هبه کرده. رسول الله فرمودن الله اکبر. این سنت شد در روز میلاد زینب کبرا، تکبیر بعد از سلام. بدانید چرا تکبیر میگیم، فلسفش چی؟ حالا این بی بی با این جایگاه داره رشد میکنه، پدر علی، مادر صدیقه طاهره، جد رسول الله رحمت للعالمین. توقع دارید که این بی بی چی بار بیاد؟ چه جایگاهی در خلقت پیدا بکند؟ کسی که از سینه فاطمه زهرا سیر بنوشد، او نیاز به کدام معلم دارد؟ کسی که تحت مربیگری علی ابن ابی طالب، که آدم و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی شاگردان علی بودند، علی ابن ابی طالب مربی اونها بوده، حالا دختری که در دامان علی متولد بشه چگونه تربیت میشه؟ پریشب عرض کردم در زیارت امیر مؤمنان، گفتم علی ابن ابی طالب چه نسبتی با رسول الله داشتند؟ یک، معجزن لرسالته. علی ابن ابی طالب بزرگترین معجزه رسول الله. فکر بکنید کتاب بنویسیم صدها جلد، یعنی چی؟ چطور علی معجزه رسول الله معرفی شد؟ این یک. دو، علی ابن ابی طالب زینت آسمانها و زمینه. علی ابن ابی طالب زینت آسمانها و زمینه. روایت رو حیفم میاد نخونم، چون باز از اهل سنت. در بهشت نه خورشیدی هست نه ماهی، نه شب است نه روزی. مؤمنین به نور خاتم انبیا نور اخذ می کنند، نیازی به خورشید و ماه ندارند. لا شمسن ولا قمرن منیرا، کجا؟ در بهشت. روایت اینه، پیغمبر اکرم فرمود مؤمنین در قیامت وقتی وارد بهشت شدند، سکنا پیدا کردند، بعد از مدتی یک مرتبه میبینند که خورشید طلوع کرد. در بهشت خورشید طلوع کرد. یا للعجب، خدایا در قرآن خطاب فرموده بودی که در بهشت نه ماه هست نه خورشید هست. این خورشیدی که یک مرتبه همه جا را منور کرد، انفجار نور حادث شد. پس این خورشید چیه؟ جبرائیل امین رسول الله دارن نقل میکنن. جبرائیل امین از طرف خدا میاد اهل بهشت رو خطاب میکنه. در بهشت ما خورشید نداریم. در بهشت ما خورشید نداریم. پس چیست این نوری که یک مرتبه دیدی تو تاریکی باشی یک مرتبه یک نور شدید به چشم آدم بخوره، چشم آدم رو میزنه؟ این نوری که چشم ما رو زد چیست؟ جبرائیل امین خطاب میفرماید تو بهشت خورشید نیست، این نوری که دیدید علی ابن ابی طالب. جمال علی ابن ابی طالب ظاهر میشه، خیر. خطاب میرسه اهل بهشت، علی ابن ابی طالب خنده کرد، دهانش باز شد، این نور از لای دندان ثنایای علی ابن ابی طالب بر اهل بهشت تابیدن گرفت. رسول الله کیه؟ زین السماوات والارضین، زینت آسمان ها و زمین. علی مرتضی کیه؟ پریشب تو زیارت نامش خوندیم، معجزن لرسالته، صفت دومش تاجن لرأسه. علی نسبت به رسول الله کیه؟ نجف رفتید این زیارت ها رو با توجه بخونید، تأمل کنید، فکر کنید در این معانی. تاجن لرأسه، علی تاج سر رسول الله. یعنی زینت رسول الله کیه؟ علی ابن ابی طالب. تاج پادشاهی به پادشاه می آید دیگه، باعث زینت و شرافت اوست. علی تاج سر رسول الله. حالا رسول الله خبر تولد زینب بهش رسیده، آمدن دیدن دخترشون که وضع حمل کردن، دختر رو در آغوش رسول الله قرار دادن، رسول الله بوسیده دخترکش رو، صدا زد دخترم اسم او را چه گذاشتید؟ بابا جان ما در نامگذاری دختر بر شما تقدم پیدا نمی کنیم، همچنانی که در نامگذاری امام حسن و امام حسین ما تقدم بر شما پیدا نکردیم. ادب رو نسبت به بزرگ ببینید. پیغمبر اکرم فرمودن من هم مثل نامگذاری حسن و حسین صبر میکنم، نام این دختر باید از بالا بیاید. جبرائیل نازل شد، نامش رو در گوش رسول الله صدا زد. پیغمبر اکرم زین السماوات والارضین. علی اون کسی که تو بهشت وقتی خنده میکنه از نور دندان او بهشتیان شگفت زده میشوند. تاج سر رسول الله. میخوای زینب بشناسی؟ ببین پیغمبر میگه خدا نام این دختر را زینت علی قرار داد. زینب، زینت بابا، زینت پدر. ببین این بانو چه شخصیتی دارد، اما مثل مادرش فاطمه ناشناخته است. کی شناخته می شود؟ در صحرای قیامت جایگاه زینب کبرا شناخته می شود. فکر کنید تو این جملات، رسول الله جایگاهش در خلقت، علی مرتضی تاجن لرأسه، خود تاج زینت برای صاحب تاج. اما زینت تاج چیه؟ اون نگینی که بالای تاج می درخشد، او زینب کبراست روی علی ابن ابی طالب. مقام او شناخته شدنی نیست در دنیا، همچنانی که و ما ادراک ما لیلت القدر، مقام مادرش قابل شناخت نیست جز در قیامت. مکتومه. چرا؟ چون ناموس علی است، چون ناموس علی است. دختر بچه است، 3 ساله است، صحنه در و دیوار رو دیده. 3 ساله است، شهادت رسول الله جدش رو دیده. 3 ساله است، قربت پدرش علی رو وقتی که تک و تنها جسد پیغمبر رو داشت دفن می کرد. حالا بعد پیغمبر 75 روز دختر 3 ساله مادری رو دیده که دستش شکسته، متورمه، پهلوش سوراخ شده، فرزندش سقط شده. صحنه ای رو که اون ملعون اومد لگد زد، از روی بدن فاطمه رد شد، پا روی بدن فاطمه گذاشت، رد شده. همه اینها رو این دختری که زینت علی است، زینت علی خیلی معنا داره، همه اینها رو دیده. اما بعد از شهادت بیبی چرا زینب شناخته نشده است برای مردمان؟ بعد از شهادت بیبی فاطمه زهرا گاهی دلش تنگ میشد. بابا جان میخوام سر قبر جدم برم، درد دل کنم، سبک بشم. خانه علی مرتضی کجاست؟ خدا نصیب هممون بکنه با معرفت. خانه علی مرتضی کجاست؟ چسبیده به قبر رسول الله. قبر رسول الله 4 متر فاصله با خانه امیر مؤمنان داره. دخترم میخوای زیارت جدت بکنی؟ چشم، دور دانه من، اما الان نه، صبر کن. چرا بابا؟ الان روزه، مردان اجنبی رفته آمد میکنن، تو ناموس منی، تو یادگار فاطمه زهرایی، تو مظهر حیا و عفتی، صبر کن عزیزم. شب که شد چشم، شب شده. بابا جان، آقا جانم، امیر مؤمنین، اجازه میفرمایید الان برم؟ 1 دقیقه صبر کن بابا، 1 دقیقه. 4 قدم یعنی کمتر از این مسیری که من از اینجا تا دم درب حسینیه بخوام برم فاصلش کمتره. قبر رسول الله با خانه علی مرتضی که زینب بخواد بره زیارت سر قبر جدش. 1 دقیقه صبر کن دخترکم. حسنم، حسینم، برید سر قبر جدتون ببینید مردی نباشد. حسینم، بابا چراغ ها، این چراغ هایی رو که گذاشته بودن سر قبر رسول الله، برو اون چراغ ها رو خاموش کن. چشمی به ناموس فاطمه و علی نیفت. چراغ ها رو خاموش کردن، خود امیر مؤمنین جلو، حسنین پشت سر، این بیبی رو اسکورت میکنن. 10 قدم میخواد بیاد بیبی سر قبر رسول الله پدر بزرگش، ناله بزنه، درد و دل کنه، نجوا کنه، از غربت خودش و غربت پدرش و مظلومیت مادرش درد دل کنه به رسول الله. با این ویژگی ها میره، با این ویژگی ها بر میگرده، ساعتی مینشینه، خودش رو سبک میکنه، درد دل میکنه. با همون رویه علی مرتضی اسدالله الغالب جلوی زینب، حسنین پشت سر زینب حرکت میکنن تا برگردن به خانه. هر موقع بیبی مشتاق زیارت قبر رسول الله بشه. حالا این رو شما در نظر بگیرید، بذارید کنار اون صحنه ای که وقتی آمد سوار اسب و شتر بشه، یه نگاه کرد، دید جز نامحرم و اجنبی که بد دارن نگاه میکنن به ناموس علی، هیچ کس اطرافش نیست. یا عباس، یا جعفر، یا زهیر، یا بریر، هیچ کس نیست، زینب تک و تنها. ابوالفضلی که هر وقت خانم میخواد سوار بشه میاد جلو تعظیم میکنه، زانو روی زمین میگذاره، بیبی جان شما پاتون رو زانوی ابوالفضل بگذارید سوار بشید. این جایگاه رو ببینید، این جایگاه رو ببینید. حالا آمده این بیبی بزرگ شده، پدر علی، مادر زهرا، معلم و مربی خدا، چون از سینه فاطمه زهرا شیر نوشیده. تو کوفه زمان زمامداری امیر مؤمنان یه مرتبه سرزده آقا اومدن بعد از نماز منزل، یه چیزی میل بکنن، دیدن خانم ها هستند، ایستادن تا خانم ها بلند شن برن. دخترم کیا بودن؟ آقا جان اینا زنان کوفی هستند، میان از من راجع به قرآن، تفسیر قرآن سوال میکنن، من برای اونها توضیح میدم. دخترم چی به اونها تدریس میکنی؟ به کدام آیه، کدام سوره رسیدی؟ بابا جانم به سوره مریم رسیدم. چی برای اونها میگی؟ اون آیات مقطعات، حروف مقطعات رو داشتم میگفتم. بسم الله الرحمن الرحیم، کاف، یا، ها، عین، صاد. دید پدر یه مرتبه خالی شد. بابا جان چیز بدی گفتم؟ دخترم معنای این آیه رو میدونی چیه؟ نه بابا، وقتی شما هستی من چک باشم که در مقابل شما اظهار فضل کنم. شما بفرمایید آقا جان. دخترم کا، اشاره به کرب و بلایی است که تو باید سفیر من باشی، جانشین من و مادرت زهرا باشی در اون سر. یا، اشاره است به اون ملعون یزید ابن معاویه و ظلم و ستمی که بر تو و برادرت میکنه. ها، اشاره است به هلاکت که زینبم یک صبح تا بعد از ظهر بیش از 74 گل پرپر بین اطراف خودت تو صحرای کربلا میبینی، بدنهایی که اربن اربا روی زمین افتادن. این دخترم میدونی منظور ای خدا از این چیست؟ نه پدر جان، آتشی که برادرت حسین بین دو نهر آب با لب تشنه خنجر روی هنجر او میگذارند و جدا میکنند. دخترم تو در اونجا، امانتی به تو میدهم. این امانت همون امانتی است که یادت دخترم فاطمه زهرا یه پیراهن کهنه داشت. اون پیراهن کهنه رو گذاشته بود که در کربلا وقتی همراه برادرت رفتی ببری. پدر جان من یادم میاد که وقتی جدم از دنیا رفت گفتید یه کفن بهشتی داشته، وقتی مادرم از دنیا رفت صدیقه طاهره گفتی کفن بهشتی، موقع وفات جده ما خدیجه کبرا خدا 5 کفن بهشتی فرستاده بوده. این کفنها چیزی از اونها نمونده برای برادرم حسین؟ نه دخترم، کفنی نمونده. چرا بابا؟ برای اینکه برادرت حسین نیاز به کفن نداره. انقدر تیر و سنان بر تن حسین باریدن میگیره، بدن برادرت زیر سم اسب ها چنان کوبیده میشه که استخوان‌های تن حسین با صحرای کربلا یکسان میشه. لا یوم یوم که یا ابا عبدالله، این صحنه ها رو شنیده زینب اما باورش نمیشه یک روز شاهد و ناظر باشه. کی این صحنه ها براش جا افتاد؟ اون لحظه ای که بالای تله زینبیه ایستاده، اون ملعون اومده با زانو روی سینه حسین نشسته، سر از بدنش جدا کرده، لحظه بعد دید سر روی نیزه جلو چشمان زینب داره به حرکت در میاد. یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. بار الله ما را ببخش و بیامرز، گذشتگان ما، اموات ما، ذوی الحقوق، اساتید ما، علما، صلحا، شهدای ما، همه رو سر سفره رحمتت میزبان باش. امام راحل رو سر سفره و خان رحمتت میزبان باش. توفیق خدمتگزاری به دین و آیین و کشور و نظاممون تحت زعامت مقام عظمای ولایت به همه ما عنایت بفرما. عاقبت امر ما ختم به خیر بگردان. بالنبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.